مردم به شدت بلند شدن در تبریز و با در برابر ولیعهد و حاکم که امیر نظام گروسی بود هر روز تظاهرات، اعلامیه و اعتراض. مظفرالدین شاه دستور داد به امیر نظام گروسی که بره با شدت عمل اونها رو، مظفرالدین میرزا البته، اونها رو سرکوب بکنه، ولی گروسی نپذیرفت و استعفا داد.
بله.
وقتی که ناصرالدین شاه ترور شد، بلافاصله صحبت جمهوری مطرح شد در ایران. اولین روزنامه که شدیداً روی این مسئله حرف زد، مطلب نوشت و بحث کرد، حبدالمتین بود.
بله.
و مرتب از خواص جمهوری، اینکه شاه لازم نیست باشه و مردم باید انتخاب بکنن، حرف زد. در میرزا احمد کرمانی که یکی از چهره‌های مطرح در روشنگری دوران پیش از مشروطیت، بلافاصله بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه مردم رو به جمهوریت دعوت میکنه. در فرهنگ سیاسی اون زمان جمهوریان، بابیان، دهریان یعنی ناتورالیست ها، دهریان یا شاید به زعم امروز سکولارها و آزادی خواهان، اینا شناخته شده بودند که اینها رو به مخالفان سیاسی اطلاق میکردن. ناظم الاسلام کرمانی میگه که خیال آقای طباطبایی، سید محمد طباطبایی، دو سید خیلی مؤثر در مشروطیت، میگه خیال آقای طباطبایی جمهوریت دولت ایران است. در همین زمینه عده‌ای فرقه‌ای درست شدن به نام فرقه سوسیالیست نهج البلاغی. آدمیه در شورش بر تنباکو می‌نویسه این فرقه سوسیالیست مآب با تفسیر و تعویل پاره‌ای احکام خاص تکیه بر معانی نهج البلاغه با استبداد و قشریت هر دو سر پیکار داشتن. یعنی همون زمان 127 سال پیش در ایران این گروه هستن که هم با استبداد مخالفن هم با ارتجاع و در بین اینا به این نوشته‌ای که دارم میگم، در میان این انقلابیون نهج البلاغه دانشمندان حکمت و اصول کم نبودن. عده زیادی در این روزها راجع مسئله وطن بیش از همیشه مطرح است. به طور باور نکردنی در داخل ایران و در خارج از ایران کلمه وطن، ایران، ملت مرتب تکرار میشه. در نوشته ها، در سخنرانی ها، در همه جا. طالبوف می نویسه که اینی که ول کنید که با میگن که این وطن شعری بود اون زمان، می گفتن که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورانام نیست. میگه باید بفهمیم این وطن که وظیفه ما در حفظ او و ترقی او هر نوع فداکاری و جان سپاری است، ایران است. این سند یکی از زیباترین سند هاست.
بله.
این یاره میده اینی که میخوام بگم، ایرانیان بادکوبه یا باکو در همون روزها نامه به سید محمد طباطبایی مینویسن. این نامه خیلی پرمحتواست. در این نامه مینویسن 150 سال قبل دولت ما از تمام آسیا باج میگرفت، ولی بدبختانه امروز همسایگان ما راضی به باج گرفتن از ما نشده و در صدد قسمت کردن وطن عزیز ما هستند. پس در این صورت حالا تکلیف ما عموم ایرانیان است که ریشه ظلم را از بن بیاندازیم. در ادامه نامه می نویسن که ما 50,000 نفر رعایای ایران که از دست تعدی اولیای دولت عدلیه ایران هرکه جان و مال خود کرده در بادکوبه مشغول کسب و فعلگی هستیم، با کمال شوق و اختیار و از صمیم قلب حاضریم که از جان و مال و اهل و عیال خود گذشته بر حضرت مستطاب عالی همراهی نماییم، یعنی با آقای طباطبایی، و جان خود را در این راه نثار کنیم. نه اینکه ماها یقین داریم، بلکه 1,000,000 نفوس ایران که در روسیه اقامت دارند همه همراهی خواهند کرد. در خود ایران هم مسلم است که هیچ از بذل مال و جان در این راه مضایقه نخواهند کرد. نگاه کنید، توضیح داده شد قبلا ایرانی ها به ویژه آذربایجانی ها که از ستم به ستوه اومده بودند و فقر اونها رو بیچاره کرده بود حرکت میکردن به طرف باکو میرفتن. اون روزها روزهای اوج و توسعه نفت در باکو.
بله.
برادران نوبل رفته بودن اونجا، سرمایه گذاری کرده بودن، دیگران هم اومده بودن، هر روز شاههای جدید و اینا احتیاج به کارگر داشتن. به دلیل اینکه همزبانی بین اونهایی که از آذربایجان میرفتن و اونهایی که در باکو بودن، این باعث تشکیل کار اونها میشد. هزار هزار از این طرف میرفتن اونجا و به قول خودشون به فعلگی میپرداختن. گزارشات دردناکی از زندگی اینها در باکو هست که در چه شرایط وحشتناک زندگی میکردن. ولی با همه این حرفا نگاه کنید، اینها از ایران رفتن، اونجا دارن زندگی میکنن و اونجا این اعلامیه رو مینویسن.
اون زندگی سخته.
بله؟
اون زندگی سخته.
با اون زندگی سخت میگه حاضریم از همه چیزمون بگذریم. ما 50,000 رعایای ایران، خودشون رو رعیت ایران میدونن، به وطن فکر میکنن، میخوان جان و مال و هستیشون رو نثار وطنشون بکنن. و وقت این نگاه به وطن، نگاه به ایران دامنه های وسیع تر پیدا میکنه، فقط اون محدوده رو نمیگیره. یک خودآگاهی ملی تاریخی برای ایرانی ها پیش میاد. به خودشون فکر میکنن، ما کی هستیم؟ از کجا اومدیم؟ گذشته ما چیه؟ در اون نامه ایرانیان خارج، البته نامه های دیگه هم از جاهای دیگه روسیه به طباطبایی و دیگران رسیده بود، من نگفتم.
همین میخواستم آقای قرعوی اشاره هم بشه به اونایی دیگه. خب یه نفر یه نامه داده، ولی واقعیت هم اینه که این منحصر به یک جریان، به یک گروه نبوده.
تعداد زیاد تلگراف و نامه از باجگیران، یعنی خراسان، یعنی اون بخش شرق ایران،
بله،
در روسیه دارن زندگی میکنن. تعداد تلگرافات زیادی از استانبول، ایرانیانی که اونجا رفته استثنا، البته ایرانیانی که در استانبول بودن وضع مالیشون خوب بود، اشاره خواهم کرد.
بله.
که در روسیه زندگی میکردن وضع مالی خوبی نداشتن و تعداد اونها خیلی زیاد بوده. 150,000، 300,000، 350,000 نقل کردن. نامه و تلگراف به وفور از اونها به تهران میرسه و اعلام وفاداری و حمایت از این جریان میکنن. ناظم الاسلام کرمانی نشستای زیادی با طباطبایی داشته، به قول خودش زانو به زانو میشستن حرف میزدن، که در تاریخ بیداری اینها را آورده. از خود طباطبایی تعریف میکنه، این نکته مهمه. طباطبایی آیت الله حاجی روحانی، بریم راجع به دوران چند سال پیش از مشروطه.
بله.
طباطبایی میگه که کاویانی صفت ریشه ماردوشان را از ایران باید برکنیم. وقتی ناظم الاسلام ازش میپرسه که کی مشروطه برقرار میشه، میگه که وقتی که افراد ملت، کسی که میگه ملت مطرح نبود اینو بشنوه، وقتی که افراد ملت عالم و از خواب گران غفلت بیدار و معنی ملیت و قومیت را بدانند، مشروطه برقرار خواهد شد. طباطبایی از ملیت حرف میزنه و ملت و مملکت رو اسمش میگه ملکی که ما به اشتراک عموم احادیث. از کاوه آهنگر حرف میزنه، از صفت کاویانی حرف میزنه، از وطن عزیز، خون غیرت و همیت توصیه طباطبایی نه، میگه خون غیرت و همیت ملی را به جوش آورید، مجاهده و خدمت به اسلام و وطن بکنید. البته اشاره دوباره شاید خواهم کرد که در نامه هایی که بین ستارخان، انجمن تبریز و مردم تبریز با عین الدوله شده، بارها و بارها اشاره بر حقوق ملیه خودمون کردن.
بله.
اشاره کردم در داخل ایران و در خارج ایران حرکت هایی بود. در استانبول کمیته سعادت درست شد. ایرانیانی که در اونجا فعال بودند کار بسیار با ارزشی میکردن. کاری که اونا میکردن اون روز رو با اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور امروز مقایسه میکنم، میبینم اونها از این اپوزیسیون امروز فعالتر بودن.
بله.
از اپوزیسیون موفقتر بودن. این خیلی مهمه. بی مجرد این که اتفاقی می و مخصوصا در انقلاب 11 ماهه تبریز، بی مجرد این که اتفاقی می افتاد، حمله ای می شد، کشته هایی داده می شد و یا تلگرافی از این ور و بر می رسید، بلا فاصله این کمیته، این خبرها فورا از تبریز به استانبول می رسید و کاری که اونها می کردن این بود که اخبار رو به پارلمان های اروپا می رسوندن. این خیلی مسئله مهمیه.
یعنی
مقامات دولتی و به ویژه به پارلمان ها میرسوندن. وقتی که محمد علی شاه در دوران انقلاب 11 ماهه تبریز، محاصره تبریز، خواست از فرنگی ها وام بگیره، انجمن تبریز بود که نذاشت. انجمن تبریز تلگراف به فرانسه و به فارسی به این پارلمان ها فرستاد و نوشت هر پولی که به این آدم بدید به خودش دادید، ملت ایران هرگز خودش رو متعهد باز پرداخت وام شما نخواهد. و جالب اینجاست که این انجمن آنچنان نفوذی داشت که اونا همه پذیرفتن و از دادن وام پرهیز کردن. از جمله کارهایی که در خارج از ایران میشد، روزنامه های مختلفی بود که در استانبول و در قاهره چاپ میشد. اون روزها با شاید بعضی تعجب بکنم یه قاهره چه رفته به استانبول داره.
بله.
اون زمان ما با امپراتوری عثمانی روبرو بودیم.
بله.
عثمانی و پایتختش استانبول بود و قاهره یکی از شهرهای بسیار مهم خلافت عثمانی. ایرانی ها در این جهات زیاد بودند. اشاره خواهم کرد به حاج زین العابدین مراغی که در اونجا زندگی کرده.